بخش بهداشتی و پزشکی برای رسیدگی به نیازهای فوری و ارائه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در غزه است. رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار جدا نکردن حوزه غذا از سلامت شد. سید علیرضا مرندی در پی برگزاری مجمع عمومی نهاد در تاریخ 9 آذر ماه 1402 در مکاتبه با رئیس جمهور بر انتزاع نداشتن سلامت و امنیت غذایی از یکدیگر، تفکیک شورای عالی سلامت و امنیت غذایی یا هر تغییر و اصلاح در ماده قانونی مربوطه که سبب تضعیف نظارت حوزه سلامت بر تامین و تولید مواد غذایی شود تاکید کرد. حجتی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در خصوص پیشگیری از آرتروز گردن و بیرون زدگی دیسک با افزایش سن تصریح کرد. افزایش سن امری اجتناب ناپذیر است. با ورزش منظم و رعایت فعالیت‌های روزمره، پرهیز بیش از حد از خم نگه داشتن سر به جلو و پرهیز از چرخش بیش از حد سر میتوان از بروز این بیماری ها جلوگیری کرد. به گفته محققان، بیمارانی که در مراحل اولیه بیماری MS هستند ممکن است علائم خاصی داشته باشند که سرنخ اولیه این بیماری را ارائه می‌دهد. محققان دریافتند افسردگی، یبوست، عفونت‌های دستگاه ادراری و مشکلات جنسی در بیماران MS 5 سال قبل از تشخیص رسمی در مقایسه با افرادی که هرگز به MS مبتلا نشدند بیشتر احتمال دارد. سپاس از همراهی شما با رویدادهای سلامت. دعوت میکنم همچنان با رادیو سلامت همراه باشید.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول. کهن، نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن، سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن، حاصل تجربه‌ای کهن.
رسید فصل پاییز، خونه با بیمکس دلنگیز، با وام و قسطی راحت،
بیمکس خرید عالیست،
میزان قلب خونمون لحظه به لحظه بیمکس، ستاره ای تو آسمون،
تو میدرخشی بیمکس،
با دوام و بی نظیری از دلم بیرون نمیری، ورده این زبون بیمکس از بس که سر زیری،
زندگی بیمکس جریان داره.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته، نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، ایتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش ایتران، فرش ایرانی.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین‌المللی تبدیل به فنر می‌شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران سراح افسریه.
موج تفریح، ورزش و جوایز هیجان انگیز روزانه در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان همچنان ادامه داره. حتما دیگه میدونید هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره. شما هم میتونید یکی از برندگان باشید.
مشهد موج‌های آبی با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم استا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
خب 100% باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرف جویی کنیم، بر صورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش توی روزنامه میخوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا این جور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده ها زخیم تر باشه، لباس گرم تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
حدود 15 تا استخر تو استان داریم. 3 تا استخر هستن که شرایط دوگانه سوزو دارن و دارن سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاقای روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرمایشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایشمون رو یک ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و یک ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشران انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعاً میتوان این روزهای سرد را سپری کرد.
ساعت 19:10 است. اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فراسو باشید.
فراسو
الهی به امید تو، به نام پروردگار بی همتا، خانم آقایان، ایرانی های عزیز، سلام. به برنامه فراسو خوش آمدید. موضوع برنامه تغذیه در سندروم روده تحریک پذیر یا IBS. مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر مهدی صادقیان، دکتر تخصصی تغذیه. خیلی متشکرم که این برنامه برای شنیدن انتخاب کردید. امروز می‌خوام راجع به تغذیه در IBS یا سندروم روده تحریک پذیر صحبت کنیم. دلایل مختلفی برای سندروم روده تحریک پذیر مطرح هست، اما آنچه که واضحه این هست که تمام درمان‌های دارویی در این بیماری درمان‌های علامتی هستند و آنچه که خیلی مهمه در بهبود وضعیت این بیماران و در واقع در یا حتی میتونه در تشدیدش تأثیر داشته باشه، نوع تغذیه و الگوی رژیم غذایی هست که این افراد انتخاب میکنن. امروز راجع به انتخاب‌های مناسب برای بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر صحبت میکنیم و همونطور که خدمتتون عرض کردم، میزبان جناب آقای دکتر مهدی صادقیان هستیم، دکترای تخصصی تغذیه. ۲۶۵ ۲۷۶ دوستان شماره تلفن هست، ۳۱۰۲ سامانه پیام کوتاه، میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. آقای دکتر صادقیان سلام، خوش آمدید.
سلام عرض شد خدمت شما، هم حاجی‌زاده عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی متشکرم، ممنونم که تشریف آوردین. اگه اجازه بدیم در مقدمه کلیاتی در مورد تغذیه این افراد بگیم و بعد انشالله به طور در واقع تفصیلی صحبت خواهیم کرد. مخصوصا آقای دکتر مد نظر این هست که بیاییم با توجه به این علائمی که این افراد دارن بگیم که کدام یکی از در واقع گروه های غذایی، کدام یکی از ریز مغذی ها یا دوش مغذی ها برای بهتر شدن وضعیتشون در واقع توصیه میشه و همینطور راجع مکمل ها اگر امکان داره برامون صحبت کنه. اما در ابتدا بریم سراغ کلیات.
بله بله بسیار. خب عرض کردید شما هم به درستی که ما عمدتا درمانمون در این بیماری یه درمان علامتیه، چون اصلا بیماری مجموع شرایطی که نامگذاری شده به واسطه علامتایی که ما در افراد داریم، به نوعی میشه گفت همه ما در زندگی کم و بیش درگیر این مشکل هستیم. و حالا میگیم سندروم روده تحریک پذیر، اسمش شاید یه ذره عجیب غریب باشه، ولی نه، همین که من یه دوره خیلی کوتاهی دچار درد شکمی باشم و همزمان علامتهایی مثل اسهال یا یبوست را فرق میکنه هر کدوم از اینها یا هر دو همزمان به متناوب و به تکرار داشته باشم، من درگیر این مشکل هستم. شاید اسم بیماری نمیشه روش گذاشت، ولی خب باید مراقبت کرد به واسطه اینکه اگر من مثلا علامتی مثل اسهال رو کنترل نکنم ممکنه دچار سوء تغذیه بشم، و اینکه اگر این علامت ها کنترل نشه هم شیوه زندگی فرد دچار اختلال میشه، همین که به تدریج ممکنه التهاب روده بیماری هایی مثل سرطان ها رو رقم بزنه برای فرد. برای همین شناختن علائم و کنترل اون به خصوص تو بحث رژیم غذایی خیلی نقش مهمی داره، چون به هر حال ما میدونیم داروها خیلی در این بیماری نقششون کمرنگتر نسبت به رژیم غذایی و تغذیه. البته قبلا هم ما اشاره کردیم، ما میگیم این بیماری معمولا در افراد زیر 50 ساله، بنابراین اگر علائم این بیماری یعنی درد شکمی که حداقل یک روز در هفته و حداقل به مدت 3 ماه و عمدتا هم این درد وقتی است که شما غذا میخورید، وقتی است که با دفع ممکنه این درد برطرف بشه، اگر شما بالای 50 سال هستید باید احساس خطر بکنید. معمولا این بیماری در سن زیر 50 ساله و معمولا شرایط گوارشی در ابتدای روزه که دچار اختلال میشه، اگر در انتها بود باید ما مراقبتمون بیشتر بشه. اما در رابطه با خب یک رژیم غذایی، اول این که ما قبلا هم گفتیم یه نسخه واحد توی همه افراد نداریم، چون آدم ها هم از نظر ژنتیکی هم از نظر فلور طبیعی دستگاه گوارش که همون میکروبیوم دستگاه گوارش هست بسیار متفاوت هستن، بنابراین من ممکنه به یک نفر اگر مثلا بگم سیب رو نخور، نفر دوم بگه من با سیب ممکنه علائمم بهتر بشه، ولی به طور کلی من باید بتونم یک در واقع تاریخچه غذایی خوب از خودم داشته باشم و ببینم با کدوم علائم، با کدوم غذاها این علائم در من کمتر یا بیشتر میشه. خب در رأس در واقع رژیم غذایی در این بیماران بحث غذای نفاق هست که ما معمولا در این بیماران میگیم اصلا اگر میتونی حبوبات به هیچ عنوان استفاده نکن. در رأس حبوبات خب بحث نخود هست، یعنی شاید در این افراد عدس رو بهتر بتونن استفاده بکنن، حتی نصف لیوان عدس پخته راحت تحمل بشه، ولی نخود رو حتی با یکی دو قاشقش میبینیم علائمشون به شدت تشدید میشه، شرایط گوارشی، دردها، اسهال‌ها. البته مطالعات رو نشون داده که اون گلیکوزیدهایی که یا اون فیبرهایی که در این حبوبات هستن به خصوص در نخود با پختن تحت فشار، ببینید این مهمه، یعنی من اگر از زودپز استفاده کنم خیلی میتونم این رو نفخش رو بهتر بگیرم، تو اینکه در یک قابلمه دربسته بخوام حبوباتم رو بپزم. خیساندن هم که همه میدونیم که حداقل 12 ساعت میتونه کمک کنه. بنابراین اگر غیر از این باشه ما میگیم اصلا حبوبات حذف بشه، هرچند ما خواص بسیار زیادی از حبوبات داریم که میتونه در کاهش خطر سرطان ها هم مؤثر باشه، در فلور دستگاه. بنابراین سعی میکنیم که از حبوبات سبکتر مثل عدس استفاده بکنیم. حتما باید غذای اینها کم چرب باشه، فرقی نمیکنه شما بهترین روغن مثل روغن زیتون باشه، چه کره که یا روغن حیوانی که ما از همه افراد میگیم منع میکنیم که استفاده کنن. غذا به طوری کلی باید کم چرب باشه، باید کم حجم باشه. من باید نگذارم به درجه ای برسم که با گرسنگی شدید بشینم سر سفره و یه حجم شدیدی از غذا رو بخورم و در نتیجه علائم من بدتر باشه. تعداد دفعات غذا باید بیشتر باشه، حجم کم، میان وعده ها بیشتر و غذاها باید کم چرب باشه. این چربی در میوه های مثل آووکادو پیدا میشه، در روغن ها هست، در گوشت های چرب هم هست، یعنی گوشتی که به اصطلاح حالا اون دنبه ها و چربی سفید ظاهری رو داره چرب حساب میشه.
مغزدانه ها چه آقای دکتر؟ در مورد مغزدانه،
مغزدانه ها ما توی مغزها خب گردو چرب تره، ولی بادام باز هست، منتها ما معمولا میگیم بادام هندی و پسته در این افراد استفاده نشه، اون هم بیشتر به خاطر فیبر بالای اینها و نوع فیبریه که میتونه علائم بدتر کنه، ولی سایر مغزها مثل حتی فندق قابل استفاده است، هم میتونن با مقدار کم استفاده بکنن. دانه ها رو خیلی مشکلی نداری، مثل حالا کنجاله های سویا، مثل کنجد، یا بعضن از سایر دانه ها مثل دانه چیا به خصوص که در ادامه در مورد فیبرها خیلی بیشتر در موردش صحبت میکنیم، در این افراد عالیه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر صادقیان. دوستان شما با برنامه فراسو همراه هستید، برنامه که از رادیو سلامت میشنوید و امروز در مورد تغذیه در سندروم روده تحریک پذیر یا IBS صحبت میکنیم. 22-65-28-76 همینطور 3102 دو مسیر ارتباطی هستن، میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید.
رادیو سلامت، موج FM، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش‌های صحیح تغذیه فراسو.
همونطور که خدمتون عرض کردم موضوع صحبت ما سندروم روده تحریک پذیر هست و به درخواست شما برنامه فراسو امروز رو به این موضوع اختصاص دادیم و میزبان جناب آقای دکتر مهدی یا مهدی صادقیان هستیم که ایشون دکترای تخصصی تغذیه دارن. اما آقای دکتر صادقیان، چون ارتباط ما با جناب آقای دکتر مسعودی برقرار شده که ایشون فوق تخصص گوارش هستن، اجازه بدین که صحبت آقای دکتر رو بشنویم و بعد در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر مسعودی سلام عرض میکنم، خوش آمدیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان و عرضی شادی و سلامتی برای همه.
متشکرم آقای دکتر. ما امروز راجع به تغذیه در IBS صحبت میکنیم، اگر امکان داره خیلی خلاصه برای ما در مورد علل IBS و همینطور علائم صحبت بفرمایید.
من مختصر راجع به بیماری صحبت میکنم در وقت محدود. این بیماری یک بیماریه که همونجور که از اسمش مشخصه تحت عنوان سندروم روده تحریک پذیر بهش میگن. حالا گاهن به غلط ممکنه به عنوان کلیت عصبی هم ازش نام برده بشه، ولی خب کلمه کلیتیه که کلمه‌ایه که شاید به اشتباه گفته بشه، چون کلیت عمدتا برای التهابات روده به کار میبریم که در این بیماری معمولا التهاب آنچنانی نداریم. بیماریه که خیلی شایع است، 10 تا 25% افراد جامعه میتونن بهش مبتلا بشن. این بیماری در خانم ها بیشتر دیده میشه، 2 تا 4 برابر ممکنه که بیشتر دیده بشه. خوشبختانه اکثر این بیماران بیمارهایی هستن که خفیفند و شاید علارغم اینکه تعداد زیادی از مراجعه کنندگان به متخصصین هم داخلی هم گوارش این بیماری رو شامل میشن، ولی از مجموع این بیماران تقریبا حدود 30%شون که الانشون نسبتا شدیدتره مجبور میشن مراجعه کنن. و افراد دیگه ممکنه که یک علائم خفیفی داشته باشن که مجبور مراجعه نباشن. بیماری معمولا سن شروعش معمولا در جوان ها هست، معمولا زیر 45 سال علائم شروع میشه. اگر فردی در سن بالا مثلا بالای 50 سال دچاری همچین علائم بشه، ممکنه که عللی غیر از IPS رو براش در نظر بگیریم. علت این بیماری به صورت کلی ناشناخته است و مشخص نیست که چرا این بیماری شروع میشه، ولی خب عواملی هستن که اینها از نظر پاتوفیزیولوژی ممکنه که درش دخیل باشن.
بله،
مهمترین چیزی رو که حالا راجبش بحث میشه حساس شدن روده است، یعنی روده این افراد نسبت به حرکت گاز یا غذا در روده حساسه و این حساسیت رو ممکنه به صورت درد در واقع در بیمار ظاهر بشه. این افراد ممکنه حرکات روده شون کند بشه، دچار یبوست بشن، یا حرکت روده ممکن تند بشه و دچار اسهال بشن. گاهی اوقات در علل این بیماری عوامل عفونی رو هم مد نظر میگیرن که این عفونت ها معمولا عفونت های باکتری هستن که معمولا بیمار ممکنه یک عفونت گاسترونتریت یا یک اسهال عفونی بگیره و بعد علائمش به صورت اسهال یا یبوست متناوب ادامه پیدا کنه. ما حتی در زمانی که حمله کووید رو داشتیم میدیدیم که مخصوصا چون یک هم علائم گوارشی رو میداد هم با یک استرس بیماری همراه بود، این ترکیب شاید باعث میشد که بعضی از این بیمارا هم بعدش دچار علائم سندروم روده تحریک پذیر در واقع بشن.
بله بسیار خوب.
این بیماری در واقع علامت مهمش به صورت درد شکمه که معمولا این درد شکم عمدتا برای قسمت دور ناوزیر شکمه که این درد میتونه همراه با اسهال یبوست یا اینکه اسهال یبوست متناوب باشه. از خصوصیت بارز این بیماره اینه که دچار درد دلپیچه میشن و با دفع علائمشون بهتر میشه. از خصوصیت دیگه اینه که اینا معمولا شب دچار علائم نمیشن و عمده علائمشون در طی روزه. علائم دیگه هم ممکن در این افراد باشه مثل احساس نفخ، تورم، احساس عدم دفع کامل مدفوع، احساس اورژانسی در دفع مدفوع. گاهی اوقات اینا ممکنه که دفع مخاط رو ببینن، ولی خب از نکات مهم اینه که اینا هیچ موقع دفعشون همراه با خون نیست. اگر فردی خون رو میبینه بایستی که در واقع این بیماری زیر سوال برد. معمولا این بیماری چون التهابی نیست دفع خون همراهش ندارن. این بیماران به سری علائم دیگه هم در گوارششون مثل ترش کردن، درد معده، اختلاف حتی دفع ادرار هم ممکنه که گاهی اوقات گزارش بدن.
آیدی تو مسئولی راجع به درمان خیلی کوتاه میفرمایید.
در مورد تشخیص و درمان این بیماران خب عمدتا با یک بررسی های نه چندان زیاد به تشخیص میرسن. عمدتا تشخیصشون با همون شرحال و معاینه است.
بله.
و در واقع نباید که این به حال بیمار ممکن چون علائمش به صورت مزمنه فکر کنه یک بیماری خطرناکی رو داره که در واقع باید با پزشکش مشورت کنه و به طرف پزشکش در واقع اعتماد کنه و بدونه که این بیماری خطرناکی نیست. معمولا برای درمان بیماران ما عمدتا درمان علامتیه. معمولا اگر اسهال داره داروی ضد اسهال، اگر یبوست داره داروی ضد یبوست بهش داده میشه، اگر درد داره برای دردش. و چون بیماران درجات از استرس رو دارن، خیلی وقتا مانورها و کارهایی که استرسشون رو کنترل کنه، حتی به اوقات نیاز به مشاور روانپزشکی دارن. ورزش میتونه در کنترل استرس و علائمشون خیلی کمک کننده باشه. و نهایتا اینکه تغییراتی که تغذیهشون رو به صورت اینا میتونن برای مدتی غذایی رو که میخورن بنویسن و پزشک غذاشون رو بررسی کنه و ببینن اگر غذایی هست که علائمشون تشدید میکنه، اون غذا ممکن نیاز باشه که حذف بشه. و خب غذایی که نفاق هستن در صورت اینا هم ممکنه که در تشدید علائم اینها در واقع تاثیر داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر مسعودی، ممنونم فرصتی که با ما دادین. در پناه خدا باشین، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشین، خدا.
بله آقای دکتر صادق، من در خدمت شما هستم. آقای دکتر مسعودی، آخرین نکته که تاکید کردن همین موضوع بود که اون نکات تغذیه بله، خیلی بله. اهمیت داره.
اشاره کردن خب به حساسیت روده تو این افراد نسبت به حرکت گاز که ممکنه تغییر بکنه، یا گاهن حرکات روده در برخی از افراد کند یا تند میشه. به درستی خب ما غذای نفاق رو اشاره کردیم، در رأسش حبوباته، ولی بله. در کنار اون اگه در نظر بگیریم، خب ما خیلی توی میوه ها تاکید میکنیم، ولی اساس تغذیه در این افراد اینه که گفته میشه حتی اکثر 3 واحد میوه بیشتر استفاده نشه. منتها باز تو خود میوه ها هم مثلا ما گزارشات داریم از مثلا آلو، از شلیل، از سیب حتی، که اینها بسیار میتونه علائم اینها رو تشدید بکنه، علی رغم اینکه میوه های بسیار خوبی هستن، به خصوص اگر با پوست استفاده بشه، یعنی فیبر اونها در پوست به مراتب بیشتره. بنابراین بهترین میوه شاید برای اینها تو فصل الان مثلا پرتقاله، ولی شاید نارنگی کمتر تحمل بشه و علائمشون رو بدتر بکنه. باز ما توت سیاه را خیلی توصیه نمی‌کنیم، ولی توتای دیگه، حتی توت فرنگی توی این افراد قابل استفاده است. باز تو مرکبات لیمو شیرین رو میتونن استفاده بکنن. ملون و طالبی گزینه خیلی عالیه برای این افراد، ولی هندونه به هیچ عنوان توصیه نمیشه. شلیل و هلو باز همینطوره. به خصوص بحث کافئین ها وقتی مطرح میشه، ما همیشه توصیه‌مون اینه سعی کنید از مصرف قهوه و نسکافه پرهیز کنید. چای اگر میخورید خیلی کم رنگ باشه، خیلی شیرینش نکنید. ببینید ما ایرانی ها عادت داریم صبحونه چای شیرین بخوریم، خود اون کافئین چایی هست، خود اون قندی که میخوریم باعث میشه که میکروب های دستگاه گوارش ما این قند رو تبدیل به گاز بکنن، اون گازها باز دوباره میتونن شرایط و علائم را این کافئین را ما توی بحث مثلا شکلات های تلخ هم داریم، هرچند شکلات تلخ شاید تو منابع گفته میشه که در این افراد بهتره و بهتر از اینه که ما بیایم از گزینه های دیگه استفاده بکنیم. تو سبزیجات هم معمولا با سبزیجات شاید یه ذره بیشتر از میوه تحمل بشه، ولی ما میگیم که معمولا اگر باز میتونن مثلا میوه ها رو کمپوت کنن، سبزیجات رو بخار پز بکنن استفاده بکنن، یا مثلا الان فصلش خب اسفناج رو بیان بورانی بکنن، داخل یه ماست پروبیوتیک استفاده بکنن. خیار و کاهو به شرط اینکه خیار بدون پوست باشه خیلی بهتر تحمل میشه نسبت به مثلا قارچ، کلم و پیاز و سیر. حالا موارد زیاده، باز بحث لبنیات هم هست که هر خواستید
باشه. حالا من سوالی میخواستم ازتون بپرسم، به هر حال ما فیبر رو باید توصیه کنیم یا اینکه محدود کنیم؟ چون آقای دکترم فرمودن، شما هم در ابتدای برنامه به این موضوع اشاره کردین که گاهی وقتا اسهال دارن، گاهی وقتا یبوست دارن، زمانهایی هم هست که هر دو اینها رو به صورت دوام متناوب در بعضی از افراد دیده میشه. خب ما همیشه برای یبوست توصیه میکنیم که فیبر مصرف کنن. حالا اسهال رو نمیدونم، الان به هر حال ما بخوایم یک نکته کلی به این افراد بگیم، باید فیبر رو مصرفش رو افزایش بدن، محدود کنن، یا باز بسته به افراد مختلف میتونه شرایط متفاوت؟
فیبر به میزان متوسط باید استفاده بشه چون خواص بسیار زیادی داره، ولی توی افراد مختلف متفاوت. ما معمولا توی زیرگروه کردن این افراد، طبقه بندی این افراد، میگیم یه دسته از این افراد یبوستشون غالبه، بله. همونطور که گفتن بعضی ها اسهال دارن، بعضی ها یبوست، ولی بعضی ها اسهال در اونها غالبه. اون آدم هایی که یبوست درشون غالبه، بعد از فیبرهای نامحلول و محلول هر دو استفاده بکنن. یعنی چی؟ فیبر نامحلول مثلا سبوس ها، مثل جوی دو سر، مثل سبزی خوردن، مثل میوه ها و سبزیجات، اینا فیبرهای نامحلولن. ولی فیبر محلول باز همون جوی دو سر جز فیبرهای محلول محلول هم حساب میشه. مثلا سیب جزء فیبریه که فیبر محلوله، دانه چیا فیبر محلوله. فیبرهای محلول رو ما بیشتر به آدمایی که اسهال دارن میگیم بخورن. مثلا جوی دوسر رو ما میگیم توی یه ذره شیر مثلا بدون لاکتوز بریزن، اینو بیان صبح استفاده بکنن با یکی دو تا حلقه موز مثلا، با یه ذره دانه چیا، ترکیب این یه صبونه خیلی کاملا مقوی میشه. یا باز همون دانه